بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع استکبار ستیزی در سالگرد 13 آبان ماه 12 آبان ماه 1401 مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ذهنهای مورخین منعکس شده و به شهادت کتب آسمانی و به هر کس که بهره ای از عقل و خرد در این عالم برده، انسان در معرض سقوط و خطر. تاریخ زندگی بشر شاهد اینه که انسان موجودی است که بیشتر باخته، بیشتر ضرر کرده. پشیمانی ها بعد از وقایع، افسوس ها در آخر عمر و شماتت ها بعد از داستان هایی که برای انسان ها در زندگی اجتماعیشون هم پیش اومده، همه حکایت از یک داستان داره که انسان گرفتار یک پدیده ایست که اون پدیده باعث میشه که انسان خسارت ببینه، ضرر کنه، به بازه، شکست بخوره. بخش مهمی از مصرف دارو و درمان بشر درمان دردهای روحی او بوده. پناه بردن انسان به داروهای آرام بخش ضد افسردگی، مسکن، همه معنای یک کلمه است. انسان میخواد گذشتش رو از ذهنش پاک بکنه، فراموش بکنه. گذشته‌ای که پر از بیچارگی، از بدبختی، از گرفتاری، از مسائلی که یادآوری اون مسائل جز درد و اندوه و افسوس برای انسان ارمغانی نداره. این مسئله ایست که فکر نمی کنم کسی مخالفش باشه. تمایل انسان به خیلی از شادی ها و شادمانی ها برای فراموش کردن همین داستان شکست ها و بیچارگی هاست، برای فاصله ذهنی گرفتن از بدبختی هاست. بشر گرفتار بوده در طول تاریخ، در عرض جغرافیا هر کجا سر بزنید انسانها خسته، افسرده و ناراحت. از کودکی و نوجوانی بیاید تا جلو در معاملات اقتصادیشون، اجتماعیشون، سیاسیشون، حتی در تعامل با نفسشون گرفتارن. رمز این داستان شکست عمومی و خسارت عمومی و عدم موفقیت عمومی چیه؟ چرا؟ یه بنده خدایی سوال میکرد و اشکال رو به برهان خلقت ربط میداد که اکثرهم ظالمون، جاهلون، اکثرشون نمیفهمن، تا برسه ان الانسان لفی خسر. اصلا قاعده عمومی اینه که انسان باخته، الا یه کسانی که از یه مسیری عبور بکنن و به یه صفاتی دست پیدا بکنن. این داستان ریشش کجاست؟ بعضیا مسئله رو به دوگانه خلقت برمیگردن. در تمام مکاتب دنیا مسئله معجون خیر و شر به عنوان ماده خلقت انسان از آب و خاک در بیان تمثیلیش بگیرید تا برسه که فعلهمها فجورها و تقواها. انسان در درون خودش دو نیرو، دو قطب، دو گرایش رو حس میکند که در درونش هست. بعضیا پاسخ رو این قرار دادن، و نسخه رو هم برای حل مشکلات بشر مراقبات فردی، اخلاقی، سلوک خلوت و اهم از مکاتب الهی غیر الهی به این پدیده اقرار کردن. از زنبودیسم هندی بگیرید تا فلسفه های غربی و شرقی، سرخپوستی و سیاه‌پوستی، همه این معنا رو اقرار کردن که انسان برای رهایی از این نیروی اهریمنی داخلش باید تلاش بکنه. این راه رو توصیه کردن. چون موضوع بحث ما نیست، با یه جمله ازش عبور میکنیم. حتی اگر قبول بکنیم که در درون انسان دوگانه خیر و شر هست، باز لفی خسرو اکثر هم جاهلون و اکثریت، اونم به این حد اکثریت در نمیاد. مجال نیست دلائل دیگر رو بگم، باید داستان دیگه‌ای باشه یا داستان دیگه‌ای هم به این مسئله افزوده بشه. این کافی نیست، باید دید مسئله کجاست، از کجا داره آب میخوره. بعضی حالا با در نظر گرفتن همین قضیه یه مطلب دیگه ای رو هم مطرح میکنن که هم این مسئله باز در کتب آسمانی و ادیان الهی مطرحه، هم در کتب مکاتب انسانی، و اون اهریمن، شیطان، جن، موجودات مخفی و شروری که در کنار ما زندگی میکنن، تو زندگی ما هستن، سر سفره‌های ما حاضرن. هنگام برداشتن لقمه ها کنار ما هستن. اینو باز عرض کردم، مکاتب مختلف امضا کردن، میگن اینه مسئله، اینجاست. آدرس های مختلفی هم میدن، شواهد هم میارن. اجمالاً اسلامی قرآنیشو بخوام بگیم، چیزی حدود 250 تا 300 آیه قرآن مستقیم و غیر مستقیم قریب به مسئلهی به نام شیطان پرداخته شده و شیاطین. یعنی تقریباً حدود یک سورهی به اندازه بقره معرفی شده، اصل وجودش تصدیق شده، شخصیتش ترسیم شده، نقشه هاش گفته شده، جنودش معرفی شده، کمینگاه های شبیخونش به انسان معرفی شده، تصدیق شده. آدم این دشمنته، اینو بشناس، اینو بشناس. اینجا من یه مقدمه‌ای که ابتلای عرائزم تصمیم داشتم بگم، گفتم شروع کنم، حالا الان عرض میکنم، اینه: موفقیت بدون شناخت نقطه های آسیب خیالاته. شما بهترین نسخه های تغذیه رو داشته باش، اما دو ورق در مورد بیماری های مهم بدن ندونی، این بدن به قهقراست. دشمن شناسی، آسیب شناسی، خطر شناسی لازمه طی مسیر، خصوصا در مسیرهای طولانی. قمار که نیست که شاید نشد، نه مسیر طولانی شد حتما خطر پیش میاد. 5 دقیقه رانندگی بله، اما کسی که راننده میشه همیشه جاده صاف نیست، همیشه حرکت مطابق اصول عادی انجام نمیشه. باید مراقبت کنی که نه تنها نزنی بهت نزنن. هنر خطا نکردن نیست، هنر به خطا نیفتادنه. خطا نکردن، هر آدم با فطرت سالمی اقدام به خطا ابتداعا نمی کنه. هر کسی که کمی خرد و عقل و اندیشه داشته باشه دست به اقدام خطا نمی زنه. هنر اینه که عقل اینقدر قوی باشی که فریبت نده، به لغزش نندازتت، گول نخوری. راننده قدیم میگفتن کسی نیست که به کسی نزنه، راننده کسی که بهش نزنن. در فاصله های نزدیک، در پیچ ها، در گردش ها، در توقف ها حرکت رو جوری تنظیم میکنه که آسیبه های احتمالی رو پوشش بده، و الا سلامت و ایمنی خیالی بیش نیست. اصلا امکان نداره کسی بتونه سالم در بره، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. از آن بشر باید نقطه های آسیبشو بشناسه. داستان زندگی قدیم و تاریخ خودشو مطالعه بکنه. تاریخ معلم سیاسته، معلم موفقیت. باید بخونه، سرنوشت ها رو مطالعه بکنه، چی بودن، کی بودن، کجا بودن، چی کار کردن، چی شد، چی به سرشون اومد. مقدمه ما همینجا تمام بکنم. خب باید ببینه داستان این همه ناکامی و شکست یک کجاست، درصدش هم در بیاره که اصلی ترین کدومه، اصلی ترین کجاست. و اگر یه مقدار دانششو بیفزاید و اضافه بکنه، باید بتونه تشخیص بده که هر کدوم کجا و در چه مسئله‌ای آسیب زننده تره، خطر آفرین تره. مسائل درونی و اون دوگانه درون، نفس، کجا بیچاره میکنه آدمو؟ و اگر اهریمنی به نام شیطان به عنوان محور دوم برای آسیب به انسان مطرحه، او کجا آسیب میزنه؟ کدوم نقطه بیشترین آسیب ها رو انسان از اینجا دریافت میکنه؟ جلو بریم. میگن عامل دومی که هم مکاتب انسانی و هم مکاتب الهی بهش اشاره کردن، مسئله اهریمن، اقرار کردن. حالا با دریافت‌های مختلف، داستان‌ها، اتفاق‌ها که اگر کسی مجال بکنه، مطالعه بکنه، این فقط قرآن نیست که تقریبا 300 آیه مدنی کم نیست، حجم زیادی از قرآن به این موجود پرداخته شده. این فقط قرآن نیست که ازش حرف میزنه، این فقط کتب آسمانی نیستن که ازش حرف میزنن. عرض کردیم شما در همین تجربه های نزدیک به مرگ و زندگی پس از مرگ، اکثر کسانی که گزارش کردن، چه با دین چه بی دین، کسانی که گزارش کردن و تجربه زندگی پس از مرگ داشتن و در فراز و نشیب‌های حیات برزخی قرار گرفتن، عمدشون گزارشی از شیاطین دادن، اونم به چه کثرتی، به چه شدتی، به چه دخالت شدیدی. خب میبینید کتابهایی که دستتون هست از شیطانهای کوچکی که به روی گردنها چسبیده، به گوشها، در مقام تحریف شنیده ها برمیان، تا شیاطینی که در خانه ها حاضرن، تا شیاطین کثیری که در بازارها، لأنه مع و شیاطین، فقط قرآن و حدیث ازش حرف نمیزنه، ظلمت حاصل از حضور اونها، تاریکی حاصل از حضور اونها، فقط انبیا ازش حرف میزنن، بلکه تجربه بشری، حالا بگید به صورت اتفاق بر اساس مکتب مادی، یا بگید نه بر اساس یک نوامیس مشخصی بر اساس مکتب توحیدی، از این موجودات حرف میزنن. شیطان دشمن انسان و اهریمن، یک عداوت دیرینه، یک کینه بی انتها، یک نفرتی غیر قابل توصیف این موجود نسبت به انسان داره و موفقیت های انسان او رو آزار میده. میگن این عامل به کمک اون عامل اول انسان رو بیچاره میکنه، بیچاره و گرفتار میکنه. لذا میشه ان الانسان لفی خسر، همه باختن، الا همه بدبختن، الا همه گرفتارن، الا داستان این میشه. نکته سوم و عامل سومی که نام برده میشه و باز میگن او کافی نیست، اون دوتا کافی نیست، نباید اینجور بشه که انسان این میزان خطا، به گونه که بعضا میفرمودن اگه انسان عمرشو محاسبه بکنه با تمام این دستگاه های قوی ادراکی که خدا به انسان عنایت کرده، این همه لغزش، این همه اشتباه، این همه تکرار اشتباه، اینجا دیگه حرف زده میشه از موجودی همجنس. گفت نسناس، انسانهای ناسالم، انسانهای پلید، انسانهای پست، انسانهایی که در ادبیات مختلف نامهای مختلفی دارن، انسانهای بیشرف، انسانهای بیناموس، که از این اسمها نه تنها نفرت ندارن، خوششون میاد، از ایناست. در ادبیات دینی بهش میگن نسناس، شبیه به شمان ولی خلقت متفاوتی دارن. اینها اولیاء شیاطین هستند. این رو هم تقریبا همه مکاتب دنیا اقرار دارن که ریشه بسیاری از شکست ها انسان‌های پیرامونی ما هستند. از رفیق بد و نامرد و پست بگیرید تا دشمن خائن، تا انسان ظالم، ستمگر، زورگو، تا بره بالا تبدیل بشه به شبکه‌های تعدی و تجاوز، قتل و غارت، شبکه‌هایی که طول تاریخ بشر انسان باش مواجه بوده، راه سلامت انسانها رو میبندن. من بحثم رو این قسمت اخیر امروز، این سه لایه با هم ربط دارن. کسی که نفسش رو شناخت و مهار کرد به راحتی گرفتار اهریمن نمیشه. کسی که در مبارزه با اهریمن و شیطان موفق شد به این راحتی اسیر شیاطین الانس نمیشه، اسیر اینها نمیشه. دو سوره در قرآن داریم، اگر این دو سوره رو همه حفظ هستن یه تأمل بکنن به این سجریان اشاره میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شیاطین الجنی و انسی که باعث میشن دستگاه فکری و تصمیم گیری ما دچار اختلال بشه، درست نبینیم، درست نشنویم، درست فکر نکنیم، درست تصمیم نگیریم. همیشه بوده، دروغ میگه، خیانت میکنه، اطلاعات غلط بهت میده. این کارو با شما خواهد کرد، کمان که با پدر ما ابینا آدم کرد، دروغ گفت، قسم خورد، با اون زندگی سعادتمندانه رو از دست آدم در آورد. خداوند مرادف و بلا فاصله بعد از تعلیم توحید و معارف اولین موجودی رو که در مسیر انسان به انسان معرفی کرد که بدان تو دشمن داری، یکی در مسیر زندگی تو قرار داره و هیچ لحظه از تو جدا نمیشه، اصلا خانه‌ای مستقل از خانه تو نداره، اصلا زندگی غیر از دشمنی با تو نداره، او حیاتش در دشمنی با توست، او زندگیش وابسته بر ایزا و اذیت توست، خوشیش آزار توه، ثروتش فقر توه، دانشش به جهالت کشوندن توه، عقلش شیطانیه، تفکرش شیطنته. اینو معرفی کرد به انسان، گوه اگه حواست نباشه بیچارت میکنه. خب باز راحته، مشکل اونجاست که در میان انسانها کسانی هستن که اون افراد وسوسه‌گر هم نفس ما هستن، توجیه کننده افکار، رفتار، تفکرات، تمایلات نفسانی ما هستن، و از اون طرف بلندگو، سفیر، مشاور شیطان در زندگی ما هستن. این سه پدیده وقتی دست به دست هم میده، فلسفه شکست‌های نامحدود بشر توجیه میشه، توجیه میشه، گرفتاری بیشتر میشه. من اینجا یه روایت بخونم بعد برگردم. در اینکه کدوم یک از اینا مهمتره و قویتره حرف زدن. بعضی ها به طور مطلق گفتن نفس، بعضی ها به طور مطلق گفتن شیطان، بعضی ها به طور مطلق گفتن طاغوت و استکبار، انسانهای شیطانی، انسانهایی که به اسارت شیطان در اومدن، انسانهایی که به عبادت شیطان روی آوردن و با تسلیم شدن در مقابل شیطان به دنبال یک نوع زندگی دیگه در عالم هستن. بعضی ها دلیل برای اولی آوردن، بعضی برای دومی، بعضی برای سومی، ولی بدانید اینقدر متیقنه که در تاریخ آخر الزمان مهمترین مشکل سومیه. اگر در قبل و قبل اختلافی بوده، در آخر الزمان قطعاً بزرگترین مشکل سعادت بشر جریان استکبار، جریان طاغوته. انسانهایی که خودشونو به استخدام شیطان در آوردن، اینها نمیگذارن آب راحت از گلوی بشر پایین بره. چرا؟ خوب دقت کنید، چون شیطان قدرت تصرف مادی نداره، جابجایی و انتقال در اموال شما نمیتونه انجام بده الا موارد جزئیه، اونم با روش‌های خاص شما رو نمیتونه هل بده، نمیتونه شما رو به خاک و خون بکشه الا با تصرف در انسان‌های شیطانی. نمیتونه مزاحمت فیزیکی و فشار اقتصادی به شما واردار کنه. تمام قدرت شیطان وسوسه است. صف نمیتونه جلوت بکشه. خب این خبیث ملعون که خداوند از فتنه‌هاش آخرالزمان هممون رو حفظ کنه، چند تا صفت داره بدونید. عجله است. انما یعجل، چون عجله میکنه، چون میدونه آخر سر شکست میخوره، دست و پاشو گم میکنه همیشه در مواجهه. میگن در آخر زمان چون الایه و ملوقت المعلوم فرصتش و مهلتی که بهش دادن تا آخر زمانه، هرچی به انتهای تاریخ نزدیک میشیم برای جبران شکستی که در انتظارش تلاش بیشتر میکنه. ازا در روایات مفصل به این معنا پرداخته شده. یکیشو عرض بکنم که همه آشنا هستید که العافیت و عشرت و اجزاء، عافیت 10 قسمت 10 باب 10 ضلع داره. قبلن چی بود؟ 9 تا ابواب، 9 پله، 9 ضلع از اضلاع عافیت و سلامت در سکوت و ترک تکلم بود. یکیش دوری از مردم، اما در آخر الزمان برعکس میشه. یکیش در سکوت، 9 تاش در پرهیز از مردم. چرا؟ چون مردم عوض میشن، مردم متفاوت میشن. اصلا رویاروی آخر الزمان و جنگ آخر و نبرد آخر و اون هماوردی به قول بزرگان تمدنی آخر الزمانی بین این دو لشکره. اینها به صورت همه جانبه با هم گلاویز میشن و مرزهای مبارزه انسان و شیطان از وسوسه میاد جلوتر. با نفوذ در انسانهایی که داره به زور بچه تو رو، نسل تو رو، خود تو رو درگیر فساد اقتصادی میکنه، صورت معاملات تنظیم میکنه، حکومت میکنه. او به دنبال حکومت بر بشره. من این دو مقوله رو فاصله میگیرم ازش، چون عرضم مبتنی بر پذیرش اون دوتا مقوله نیست. حتی اگر ما بگیم نه خیر، اصلا چیزی به نام خیر و شر درونی، نیروی اهریمنی باطنی در مود انسان وجود نداره. دو، اصلا چیزی به نام شیطان هم وجود نداره. حتی با این دو فرض ما حرف نزنیم، این دو پیش فرض رو کنار بذاریم، بشر در طول تاریخ گرفتار هم نوع و هم جنس خودش. انسان‌های زیاده خواهی که نمی‌گذارند دیگران راحت زندگی کنند. زیاده خواهان که قرآن به نام مستکبرین از اینها نام میبره. مستکبران، کسانی که خودشون رو جنس متفاوتی از دیگران میدانن، حاضر به پاسخگویی نیستن، حاضر به زیستن و زندگی کردن در عرض مردم و برادری با مردم نیستن، انصاف ندارن، اخوت ندارن، زیاده خواهن. از روز تولدشون با خانواده و خاندان خودشون اون فکر برتری‌جویی و تکبر و کبر خمیرمایه وجودیشونه. پستی میکنن، خیانت میکنن، به هر روشی شده خودشونو به قدرت میرسونن. انسان برای سعادت، برای رسیدن به هدفش محتاج به هدایت، محتاج به دستگیری الهیه. قرآن فلسفه وجودیش هدایت بشر و عبور انسان، عبور دادن انسان در مسیر سعادته. انسان نیاز داره به این هدایت. لذا عرض کردیم هدن للمتقین، این عدالت یه بخشش مربوط به دستوراته، چه بکنم چه نکنم. یک بخشش مربوط به معامله با نفسه، با این نفس اماره چه کنم. و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى، اگر این نفس مراقبت نکنی، مواظبت نکنی، نهیش نکنی، عتابش نکنی، مجاهده باش نکنی، زمینت میزنه. باید دستور بده، یعنی بعد از آنی که هدف رو نشون داد، هدایت نشون دادن هدفه، هدایت نشون دادن مسیره، هدایت بعد از آن که هدف مشخص شد، مسیر مشخص شد، راه‌ها و اصول طی مسیر گفته شد، فصل مهم می داره که گردنه های مسیر کجاست. پس اینایی که زمین می خورن چرا زمین می خورن؟ لغزشگاه ها کجاست؟ چرا بشر زمین می خوره انقدر؟ نفس رو باید معرفی بکنه، آیات متعدد. اگر لغزشگاه دیگهی به نام شیطان و اهریمن وجود داره، باید بگه، راه نجاتشم بگه. و اگر بعد از این دو جریان جریان دیگهی وجود داره به نام مستکبرین، قرآن باید اینا رو به ما معرفی کنه. یک، علائمشون رو بگه، صفاتشون رو بگه و راه مبارزه با اونها رو به ما بگه. در مورد نفس میگه مخالفت کن، مسلط میشی، باهاش راه نیا، ضعیف میشی، او رو از چیزی که میخوای محروم کن، کاملا در دستت قرار میگیره. امروز میخونیم اگر انسان، پیغمبر فرمود، امیر المومنین از پیغمبر نقل فرمود علیه الصلاه و السلام، تو چیز اگه انسان مالکیتشو به دست بیاره وارد بهشت خواهد شد، یکی شهوت جنسیشه، یکی زبانش، مالک زبانش بشه، مالک شهوتش بشه. نگفتیم شهوت نداشته باشه، نگفتیم حرف نزنه، نگفتیم ازدواج نکنه، نه خیر، مالک باشه، مملوک نباشه، بازیچه شیطان نباشه، آلت دست او نباشه. اسلام دین محرومیت نیست، دین سلامته، دین کنترله، دین قانونه، دین درستکاریست، دین عقلانیته. خب از این دوتا عبور کنیم، مسئله مهمی که بشر در طول تاریخ باش مواجه بوده، ظلم بوده، قتل بوده، غارت بوده، کلاهبرداری بوده، اختلاس بوده، دزدی بوده، استکبار اقتصادی، یعنی دست اندازی به مال دیگران. یه عده هستن دزدن، از کودکی دزدن، تربیتشون تربیت شیطانیه، به مال خودشون قانع نیستن. من اینجا یه پرانتز بگم، اگر دو سه تا کلمه خلاف ادب از دهنمون بیرون میاد عذرخواهی میکنیم. یه صلوات بفرست. گفت خدا ما آدما و ما آخوندا رو آفرید، به شما چیزی داد، به ما هم یه قدرتی داد به نام توجیه. پیغمبر بالا منبر از شیطان گفت، یه اعرابی پا منبر بود، دید خب خبیث اینجوری میکنه، کلک میزنه، بعد اینجوری میکنه، بعد میندازه گردن خود، این یهو وسط منبر پیغمبر دهنش باز شد، از اون فوشای عربی داد، فوشو کشید. عجب چشین چه، حالا دیگه نمیدونم هر کی با فکر خودش بکنه چه فوشی داد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهیش کرد، گفت دیگه آعاده نکن، ولی خدا برات ذکر نوشت، چون تو از روی نفرت از شیطان این حرفا رو گفتی، خدا برات ذکر نوشت، ولی تو دیگه این کارو تکرار نکن، شما هم تکرار نکنید. حالا اگر ما وسط صحبت یه خورده ادبیاتمون جا به جا شد، ایشالله خدا برام ذکر می نویسه به دعای شما انشالله. خبیث بعد از آنی که دزدی میکنه، نامشو میذاره یک نوع معامله، کلاهبرداری رو اسمشو میذاره یک نوع معامله اقتصادی، شبکه فساد رو اسمشو میذاره یک نوع شرکت، میگه او تعدی میکنه، تجاوز میکنه، بعد نام کسافتکاریشو میذاره ازدواج سفید، الفاظ مقدس شما رو میگیره استخدام میکنه، خباستشو اسمشو میذاره زرنگی، تیزهوشی، اسمشو میذاره بزرگی. این صفت شیطان هم هست، اینا اخلاقشون اخلاق شیطانی. وقتی دستور داده شد سجده کن، ابا و استکبرن، از همدوشی با ملائکه عبا داشت، هرگاه میان حتی ملائکه را میرفت خودش از اونا برتر میدونست. این شیطنت، این شیطانه. و این برتری جویی باب دشمنیه، باب دشمنی. نقطه مقابل استکبار بدونید یعنی این مستکبر کسیست که زیاده خواهه. خب این زیادی رو که نمیتونه خودش تأمین بکنه، با تعدی به حقوق دیگران به دست میاره، عیاشی میخواد بکنه، مفخوری میخواد بکنه. خب اینا رو چیکار میکنه؟ تطاول میکنه، دست اندازی میکنه در اموال دیگران. این معنای استکبار نوع اقتصادیش هست، نوع اجتماعیش هست، نوع اخلاقی هست. سهم خودشو بیشتر میخواد، به حق خودش قانع نیست. بعد این زیاده خواهی رو هم میخواد توجیه کنه. پرانتز باز کنم دوباره عزیزان، ما تا رسیدن به جامعه دینی فاصله زیادی داریم. ما یه استکبار آشکار داریم، یه استکبار مخفی. یه بار میگیم استکبار جهانی و استکبار بین المللی، بعد یه هم میایم میبینیم تو نظام خودمون، اصلا جای دیگه نریم، تو مسجد خودمون. من خودم متوجه نیستم در تعامل با شما یه زیاده خواهی رو میخوام. تا اونجایی که مرحوم علامه رحمت الله علیه رضوان الله تعالی در المیزان اصل استخدام رو به عنوان یکی از اصول طبیعی بشر قرار میده، به تبعیت از بسیاری از جامعه شناسان که ما اشکالی داشتیم و عرضمون رو کردیم در جای خودش، این که انسان طبیعتش اینه که دیگران رو به استخدام خودش دراره. این طبیعت انسان درست نیست. انبیا آدم بودن، باقی تربیت نشدهان، باقی بی تربیتان. انبیا هیچگاه بشر رو به استخدام خودشون در نیاوردن. انبیا همیشه در مسیر خدمت به دیگران زندگی کردن. نام ببرم بی همتاشون، کسی رو که آسمان و زمین فریاد کرد که مثل او و مانند او نخواهد آمد و نبوده و نخواهد آمد، علی ابن ابی طالب با غلام زرخریدش قنبر مواسات نکرد، ایثار کرد، در هیچ لقمه خودشو بر او مقدم نکرد، در هیچ لباسی خودشو بر او مقدم نکرد، در هیچ کار سختی. میگن تقسیم کار میکردن، پیغمبر سخت‌ترین کار رو بر می داشت. کو اصل استخدام؟ اصل استخدام یعنی استکبار. فرقم نمیکنه، لازم نیست خیال کنی مستکبر اون بر دنیاست. هر کسی که تو این جامعه خودشو برتر از دیگران در حقوق اجتماعی بدونه، زیادتر از دیگران بخواد، اون مستکبره و باعث فقره و باعث بیچارگیه، باعث ظلمه، باعث بدبختی مردمه. ولی خب مبارزه با او خیلی پیچیده نیست، چون مردم در مقابل زیاده خواهی ها یا از روح عدالت روح مبارزه دارن، یا خودشون هم زیاده خواهی دارن، میگن چرا تنها تنها ما هم میخواییم بخوریم. مسئله اون موقع سخت میشه که این استکبار از محله و فامیل و فرد میره بالاتر، میره بالاتر، تبدیل میشه به یک حکومت ظالم. و بعد در عصر تلاقی تمدنها، عصر ارتباطات و بین المللی شدن جهان و دسترسی بشر به دوردست‌ها با وسایل ارتباطی، اهم از مجازی حقیقی، نظامی به وجود میاد به نام نظام سلطه، نظام استکباری. عده حاکمان بشر میشن که منافع هستی رو بر اساس امیال خودشون قسمت میکنن، که هنوز رأس این نظام که خب بودن اروپایی‌ها، یه دوره‌ای بودن در رأس اروپایی‌ها انگلیس بود تا تولد کشور منحوس آمریکا، این سرزمین اشغال شده سرخپوستی که اینا رو قتل عام کردن، کارخونه ها رو منتقل کردن، یک کشور جدیدی رو به روی خون سرخپوست ها بنا کردن، اینا رو از سرزمین های آب و اجدادیشون کوچ دادن، هر کی مقاومت کرد کشتن، مزرعه هاشون رو آتیش زدن، داماشون رو رم دادن، اونهایی هم که مقاومت کردن کشته شدن، بعد ادامه دادن، ایالت ایالت اینها رو اخراج کردن. این بیرحما و نامردان تاریخ که ثبت و ضبط، هر کس میخواد مطالعه کنه فیلمهاش هست، طوری که جامعه شناسان آمریکا میگن تاریخ آمریکا جز سرفکندگی برای آمریکا چیزی نیست، جز شرمساری چیزی نیست. خیال نکنید اینا توبه کردن، اصلا جریان ستم قابل توبه نیست. جریان ستم ممکنه یک انسان ستمکاری حالا یه تنبوی پیدا کنه، خودش از جریان جدا کنه و توبه کنه. جریان ظلم اصلا توبه بردار نیست، باید توسط عذاب الهی قلع و قمع بشه. در طول تاریخ ما هیچ فاسد داریم برگشته، اما جریان ستم برگشت نداره، این بخواد برگرده اون نمیذاره، حسبش میکنن. فرزندی توشون سالم، حالا لقمه حلالی سر سفره خورده بشه، یه بچه سالم در بیاد با دست خود پدر مادرش کشته میشه. انقدر این جریان ستم و ستمکاری جریان مستبد و مستکبریه. خب وقتمون تقریبا رو به اتمام، چند کلمه بگم، اینها وقتی شبکه میشن نظام سلطه، رأس اینا کشوریست به نام آمریکا که تاریخ جنایاتش در بشریت قابل حصر نیست. کشتن بخواید بگید روی تمام جنایتکاری های دنیا رو سفید کردن، اینا روی همه اینا رو سفید کرد. اشغال‌های نظامی همین 30-40 سال اخیرش شما ببینید، دخالت‌های نظامی، به یه جمله ما منافع داریم اونجا. منافع چیه؟ شما باید نفت تو ارزون بفروشید. شما تاریخ رو بگردید ببینید از روزی که پای اینها مستقیم تو کشور ما باز شد، از قصه نفت در کشور ایران نفت پیدا شد، مسجد سلیمان و حالا اون انگلیسا با چه کثافتکاری قرارداد 30 ساله برای غارت نفت ایران بستن، خودفروخته‌های داخلی، مبارزه با استکمار، مبارزه با استکمار داستان داره، اعتماد به انسان‌های بزدل در سیاست، اینا همه درس داره. اگه اشعری رو فرستادی به هماوردیه امر آس، معلوم خروجی چی میشه. اینجایی که مردمی که از ترس جنگ و خشونت رو گفتن مالک تند دعوا را میندازه، اشعری رو فرستادن، بدبخت شدن، بیچاره شدن. مبارزه با اینها اصولی داره، بعد شیمی زیاده خواه رو باید چجوری باشون مبارزه کرد. آمریکا در رأس کشورهای سلطگر و جنایتکار بشریت، اون بخشی که به تاریخ ما مربوطه، چون مقام معظم رهبری در همین دیدار اخیری تکیه کردن و آدم دردش میاد که یه رهبری راهبرد بده بعد بگه نکردید، جلو همه مردمم هم بگه میدونید که این رهبر فرزانگیش رو دوست و دشمن اقرار میکنن، یعنی انقدر تو جلسات خصوصی گفته اعتنا نشده دیگه جلو عموم میگه که آقا اسناد لانه جاسوسی سنده، اینا رو منتقل کنید تو کتابای درسی. نکردن، تصریح کرد نکرد. به جایی که تاریخ نویس ها بیان دشمنی رو اثبات کنن، اینجا من یه دردی بهم دست داد، این جمله رو میخوام بگم. ما چرا باید اینجا باشیم؟ چرا باید از این نقطه شروع کنیم؟ اینا همش معلومه که خود باز آمریکایی‌ها تو این مملکت نفوذی‌هاشون رو گماشتن که این دشمن شناسی و راه نجات بسته بشه، که ما نفهمیم از کجا داریم میخوریم. اقتصاد ما رو کی ویران کرد؟ مملکت متکی به نفت رو کی درست کرد؟ اصلاحات ارضی داستانش چی بود؟ اصلا برای چی این کارو کردن؟ کشوری که صادر کننده گندم بود بعد 2 سال شد وارد کننده. برای چی؟ برای که نفت بفروشه. یا همه اسنادش هست، ولی هیچ کدومش منعکس نیست. یه داستان بگم، رب بده، علامه امینی یه جمله ای داره، میگه اگر فردای قیامت هر کسی از این علمای اهل سنت بگذره، من نمیگذرم. چرا؟ چون من میخواستم نهج البلاغه رو شرح کنم. میگه 10,000 جلد کتابو از بای بسم الله تا تای تمت خوندم، این اراده، و به 100,000 کتاب مراجعه مکرر کردم. تحقیقی به این اندازه در مورد یک موضوع تو تاریخ بشریت نمونه نداره. چنین مردی، چنین اراده‌ای، چنین نوکری میخواسته شرح نهج البلاغه بنویسه، میخواسته نهج البلاغه رو گردآوری کنه. میگه اومدم دیدم تو جهان اسلام کسی علی رو نمیشناسه. عمرم رو گذاشتم بگم علی کیه. امروز من میخوام عرض بکنم مقام معظم رهبری باید از راه‌های مبارزه بگه، از خطوط دشمن بگه. باید بیاد بگه بابا آمریکا دشمنه. باید به این کلمه پردازه. این نیست جز یک خائنانی در داخل. این نیست جز این که یه عده جریان نفوذ رو دنبال میکنن و از اون ورم یه عده انقلابی که چی بگم، مشغولن، حواسشون پرته، یا روحیه انقلابیگریشون از دست دادن، یا به زراندوزی و ثروت‌اندوزی مشغول شدن. بماند هرچه هست، ایشون باید کد بده، باید آدرس بده که لانه جاسوسی نقطه شروع نبود. فریب ندن، اصلا تسخیر لانه جاسوسی بعد از دشمنی‌های مکرر. آدرس داد کودتای 28 مرداد، رئیس جمهور قانونی، مردم حرکت کردن، رئیس جمهور تعیین کردن، نمیخوان نفت و مفت بدن. این حالا چند میلیون دلار هزینه کردید، یه کودتایی رو حمایت کردید، کشتید، شاه فراری رو دوباره برگردوندید سر قدرت. میگه داستان از اونجا شروع میشه. تا بعد بیاد جلوتر جلوتر شما نگاه بکنید، اصلا اثری تو جامعه نیست، حرفی از این نمیزنن. برای چی؟ برای اینکه اراده ملت ها به هم بخوره. جوان بیچاره الان نمیدونه از کجا مشکلات ما شروع شد. خدا رحمت کنه همه گذشتگانتون رو. قدیمی ها پیر مردم میگفتن ما تا مشهد میرفتیم مثلا کبیر نمیدیدیم. کشاورزی داشتن مردم، قنات ها خوش شد. اینا مطالبی است که منعکس شده در تاریخ. اصلاحات ارضی برای نابود کردن زمین ها بود. در سخنرانی های امام وقتی تو مبارزات اعلام میکرد، کسی هایی که اعلام کرد این بود، شما دید از مسائل ارضی رو از بین بردید تا وابسته بشیم به تمام معنا به اونها، بعد ایران رو کردید پایگاه نظامی آمریکایی ها. برای کوچکترین وسائلشون بیشترین هزینه ها رو میگرفتن، جلوی رشد مغزها رو گرفتن، جلوی وطن دوستی و خدمت به بدن وطن رو گرفتن، غرب زدگی رو رواج دادن. و امروز هم بدونید همینان استعمار، استعمار اقتصادی، استعمار سیاسی، 3-4 محور داره که من واردش نمیشم، ولی بدونید قله استعمار فرهنگیه. چون تا اون کار رو نکنن باقی رو نمیشه. برنامه‌ریزی میکنن، شرکت‌های مهم و سازمان‌های مهم بین المللی به وجود میارن مثل نظارت بر هسته‌ی صلح جهانی. چرا؟ جلو پیشرفت علمیتون رو بگیرن. تا یه خورده میری جلو اینا برای ما خطرآفرینن. این تهدید صلح جهانیه. اسرائیل نیم وجبی 200 کلاهک هسته‌ای داشته باشه، متجاوز متعدی، تهدید صلح جهانی نیست. هیچ ناظر اینو نپذیره تهدید نیست. ایران اورانیوم 20% به بالا برای انرژی، برای مصارف دارویی درست بکنه، تهدید صلح جهانیه. اینو کی دنبال میکنه؟ همون سازمانهایی که اونا تأسیس کردن. این یعنی استکبار. این یعنی یک موجوداتی که نمیذارن تو یک مسابقه عادلانه تمدنها حقوق عمومیشون استفاده بکنن. حقوق بشر چیزی جز ابزار برای محروم کردن کشورهای مخالف از امکانات طبیعی بین المللی نیست. نه، همش همینه. اقدامات علمی انجام میدید، فلان سازمان میاد جلو میگه 20 رو تا اجرا نکنید، باید اجرا کنید. اکو یه داستان دیگه اقتصادی. این امپریالیزم جهانی، این استکبار جهانی بزرگترین مزاحم سعادت بشر بوده و پشت داستانا مخفی مردم تو سر هم میزنن که الف بره ب بیاد، ب بره الف بیاد. اینا تو زد و بندها مردم رو سر کار گذاشتن. در این میان یک کشور معادلات دنیا رو به هم زد و استکبار ستیزیشو به عنوان شعار اصلیش قرار داد. انقلاب اسلامی، من چون خیلی وقت نیست رد میشم ازش. بدانید اگر یه روزی دشمنی با آمریکا و فهم دشمنی آمریکا در جامعه از بین رفت، بدونید به اسارت کامل استعمار در اومده کشور. به هر مسئولی که در این کوتاهی بکنه داره در راستای استعمار عمل میکنه، خواسته و ناخواسته مهره استعمار. به هر عنوان درگیری را نندازید. اونا تمام قراردادها رو میدونن. اونا میدونن یک جابجایی قرارداد چه تغییراتی در فردای اقتصاد و سیاست ما میذاره. اینجا تنها راه ایستادگیه، با ایستادن مقاومته. به حمد الله این انقلاب مسیر خوبی رو رفته، ولی متاسفانه تو این چند دهه اخیر یک مقدار توجه به دشمن شناسی کم شده، طوری که بعضیا به زبانشون دیگه شعار مرگ بر آمریکا نمیاد. جوون ما متاسفانه بعضن پرچم آمریکا رو لباسش به عنوان افتخار ثبت میکنه، غافل از این که بابا تو میدونی آمریکا کیه، میدونی چی کار کرده، میدونی تو ایران چی کار کرده، سابقه جنایاتشو در بشریت اصلا مطلعی؟ هیچی نمیدونه. این ظاهر تمدنی رو در شهرها و برجها و رفاه و ثروت میبینه، خیال میکنه این سرزمین مهد آزادی و دموکراسی و پیشرفت و موفقیته. تمام اینها رو تبعیض، رو ظلم بنا شده. در خودشون هم مشکلات متعددی هست که مجال نیست. باید اینو شناخت، باید گفتمان کرد. با یه جلسه نمیشه، کار من نیست. انقدر اسناد وجود داره که اینا رو باید خوند. و من اینجا یه جمله عرض بکنم، عزیزان منتظر نشید مسئولین کاری بکنن. اگر آقا فرمود تو کتاب‌های درسی بگنجونید، برید بگردید. اگه کسی کار قشنگی کرده، شما به عنوان جزمه‌های متمم تو مدارستون بیارید. کد داره میگه، مستند به خط خودشون، اقداماتی که تو این کشور در زمان حضورشون کردن. اگه جوان شما نفهمه دشمنش چیه، هبوط قطعیه، سقوط قطعیه، نابودی قطعیه. خدا نکنه کسی به دشمنش اعتماد کنه. و نفوذ در میان شما کاری میکنه که شما به دوستانتون اعتماد نکنید، به دشمنانتون اعتماد کنید و شما رو تو مسیر بدبختی همین جور ببره جلوتر. به همین مقدار اکتفا میکنم. فردا 13 آبان عزیزان بدانن اینها بعضن تکلیف شرعی است. چرا تکلیف شرعی است؟ قرآن میگه مبارزه با مستکبران. مبارزه اومدی آیه رو تلاوت کنی بری که چی بشه؟ نمازی که روزی 5 بار مکلف به انجامش هستی، چند آیه از قرآن رو به خودش اختصاص داده؟ برید ببینید امام یه جمله‌ای که خیلی روش تأکید میکرد، میگفت اکثر آیات قرآن سیاسیه، مبارزه با طاغوته، چون اینا میان نمازو میبرن، اینا میان مساجدو خالی میکنن، اینا میدونن اگر ریشه فرهنگی تو جامعه درست شد این جامعه قابل استعمار نیست. لذا با رواج فساد، با ایجاد محیطهای آزاد جنسی، با تحمیل زندگی حیوانی، اون روز اولی که بحث حجاب اجباری 3-4 سال پیش مطرح شد، گفتم خدا لعنت کنه هر کسی که داره اجبار میکنه، بی‌حجابی داره اجبار میشه به جامعه ما. جامعه ما تمایلی به بی‌حجابی نداره، با روش خاص شیطانی خودشون بی‌حجابی رو دارن تحمیل میکنن. شروع کردن اول گوشه و کنار هر چی چادری بود، نقش تو صدا و سیمای ما، نقشایی که به چادری ها دادن ببینید چی بوده تو همین نمایش ها. بعد ببینید به مانتویی ها و بی چادر ها چه نقشایی دادن، تحصیل کرده، با فرهنگ، با اخلاق، تحقیر کردن، فشار روانی آوردن، توهین کردن. الان هم با تمام این فشارها یه عده گفتن هرچی گفتید برای خودتون، میخوان بی‌حجابی ترویجی رو تو جامعه دنبال بکنن. در هر جامعه ترویج یه حساب داره، عمل یه حساب دیگه داره، مروجن. اینا میخوان زیر ساختهای فرهنگی که اساس بقای جامعه ایمانیست، اینو از شما بگیرن. عرض کردم در آخر زمان اهل نجات کم میشن، شیطان تمام ابزارهاشو میاره تو میدان. خوش به حال کسانی که با پیوند با قرآن و عترت دینشون رو حفظ میکنن، با پیوند به جامعه ایمانی و حضور در مراسم دینی مساجد از فتنه ها عبور میکنن. باید مبارزه کرد، باید نفرت اینا رو داشت، باید دشمنی اینا رو داشت. تولی کفار دیگه من آیاتش رو چون سالهای قبل گفته بودم دیگه اعاده نمی کنم. عزیزان با قرآن انس بگیرید، عزیزان معارف قرآن رو بخونید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ما اگر ما مسئولینی الان داریم که دشمنی دشمنان رو نمی فهمن، چون از قرآن بیگانن. بیگانگی از قرآن انکار ظاهری نیست، اینه که در زندگیش، در مشش میبینی قرآن نیست، بعدم که حرف میزنه هیچ خبری که انده از قرآن نداره. حرفای همینش که تو روزنامه ها و فضاهای مجازی گفته میشه تکرار میکنه، هیاهوی اجتماعی منشأ افکارشه، مدرسه نرفته، کتاب نخونده. هر کس به مدرسه قرآن و کتاب قرآن مراجعه نکنه منحرف خواهد شد. باید درس بشه اینها. منتظرم نباشید آموزش پرورش این کارو بکنه. تو حلقه‌های 5 نفره، 10 نفره، مساجد خودتون شروع کنید. شاید جزوهاتون به زودی مورد احتیاج خیلی از مجموعه‌ها قرار بگیره. اینا هم میخوان، اینا هم میخوان بدونن. قرآن و خداوند فرستاد برای هدایت ما از همه مشکلات. از قرآن فاصله نگیریم، از اطرت فاصله نگیریم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه. خدای وابروی امام زمان ما عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. در نسل ما، دوستان، متعلقین و متعلقات ما، جز محب علی و نوکر فاطمه و سرباز امام زمان چیزی قرار نده. مشکلات این مملکت برطرف بفرما. مستکبرین و جهانخواران رو خار و ذلیلشون بگردان. عاقبت اونا ختم به خیر بفرما. حوایج این جمع برآورده به خیر بفرما. گذشتگان غریق رحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.